8/7/94 فقه استاد میشه میان
ببینید در جایی که دوتا شریک یکشون آزاد میکنه شارع به همون شریکی که آزاد کرده حکم کرده تو یا هیچ چیشو آزاد نکن یا همه شو آزاد.
یه
مطمئن
مشکل برمتون چون نصفی که حالا در همان نصف این عقمه
من سوالتون رو متوجه نمیشم. ببینید این دوتا شریکی که هستن هر کدوم سه دانگی این عبد رو دارن، اونجا شارع مقدس به این دوتا شریک میگه هر کدومتون میخواید سهم خودتون رو آزاد کنید بدانید که باید سهم دیگری رو هم بخرید آزاد کنید که نصف این عبد آزاد نمونه، نصفش به صورت عبد بمونه، چون اون شریک دوم بالاخره اینجا حق داره. بهش گفتن آقا یا تمامش آزاد کن یا هیچیشو، اگر میخوای آزاد کنی باید اون نصفه دیگرم بخری آزاد کن. این ربطی به این باب ارث نداره. حالا سوالتون رو مشخصا بگید چیه، دنبال چی میگردید؟ تو همین دوتا شریک؟
بله.
خب
از این برای اون که نصفش برای مورد نصفشه که دیگه نیستون قبلی نباشه.
خب اونجا ما این حرف رو ندادم، من تو بحث ارث این عرض کردم. الان آقا در مورد ارث سوال کردن، گفتن در مورد ارث اگر کسی بمیرد پولش اینقدر کم باشه که نتونه عبد رو به صورت کامل پوشش بده، اینجا اگر مثلا پولش کمه نصف عبد رو میشه آزاد کرد با اون پول، بازم میگید نصفش باید آزاد بشه با همون پول ارث. ما عرض کردیم اینجا ممکنه اختلاف باشه، تو ذهنم هم هست یه اختلاف اینجا وجود داره. عرض کردم چرا ممکنه یک کسی بگه علتش اینه که اگر نصفش آزاد بشه نصفش بماند، صاحب این عبد بگه خب این نصفش ممکنه به درد من نخوره، اما ما تو بحث شریک این حرفو نزدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ثم ان اتحد العقد فالحكم كما ذكر و ان ترتبت العقود على الثمن او المثمن او حمام اجاز الجميع صح ايضا. خاطر مبارکتون باشه در بحث بیع فضولی ما عرض کردیم که اگر مالک اون مالی که به بیع فضولی فروخته شده اجازه بده اون معامله صحیحه، اگر اجازه نده اون معامله باطله، به درد نمیخوره، باید برگرده مال به صاحبش. اینجا یه بحثی دوستان پیش میاد و اون این که اگر عقد ما روی اون مالی که به عقد فضولی فروخته شده یک عقد باشه، خب ما مشکلی نداریم، کتاب مال آقای زید بود به عقد فضولی فروخته شد، یک بارم فروخته شده دیگه دست به دست نچرخیده، آقای زید هم اینو یا اجازه میده یا اجازه نمیده، دیگه مشکل حله، ما مشکلی اینجا بر نمیخوریم. اما اگر متعدد عقد روی این مال رفته بود، یعنی این کتاب چند دست گشته، فضولی به نفر اول فروخته، نفر دوم به نفر سوم فروخته، همینجور یکی یکی دست گشته تا 3-4 دست مثلا، اینجا هم اگر خوب عرضم رو دقت کنید، آقایی که مالک این کتابه تمام عقود رو اجازه بده، بازم ما بحثی نداریم، مشکلی وجود نداره، همه عقود رو اجازه داده، اونچه که مربوطه به خودشه و کار تمامه. مشکل اساسی اونجاییست که یه مالی به بیع فضولی فروخته شده چند دست گشته، اما مالک که اومده یکی از این عقود رو اجازه میده، اینجا این سوال پیش میاد که حالا عقد مثلا تو این سه تا عقد، عقد وسطی رو که اجازه داد این معناش چیه؟ معناش اینه که عقد اولی باطله، عقد سومی باطله، یا نه معناش این است که عقد دومی یا اولی صحیح سومی باطله، یا نه معناش اینه که دومی و سومی صحیح اولی باطله؟ چی باید بگیم اینجا؟ ایشون می‌فرمان ما صوری اینجا داریم، من این صوری که ایشون تصویر کرده عرض کنم، یکی یکی عرض میکنم که کاملا فرقهاش با هم دیگه معلوم باشه، قلم و کاغذ هم دستتون باشه. برخی از موارد مثالهایی است که باید عرض کنم شما بنویسید، شب روش تأمل بکنید. مورد اول دوستان اونجایی است که تعدد عقد روی مبیع باشه، تعدد عقد روی مبیع باشه. مثلا من مثال براتون بزنم، ببینید این مثال اول اینه، کتاب مال آقای زید بود، نفر اول اومد کتاب رو 100 تومان فروخت، اون بابایی که این کتاب رو 100 تومان خریده بود رفت 110 تومان فروخت، بعد اون بابایی که 110 تومان خریده رفت 120 تومان فروخت، سه دست گشت. اینجا عقد روی چی واقع شده؟ عقود متعدد رو کتاب. کتاب چیه؟ مبیعه. سمن که نیست که، سمن اون 100 تومنه. عقود متعدد روی مبیع رفته مثل این مورد. خب تو این موارد چی میگید شما؟ خب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید اگر تو این مورد که عقد عقود متعدد روی مثمن رفته روی مبیع رفته، هر عقدی رو که مالک اجازه بده اون عقد و ما بعدش هرچی عقد هست صحیحه، اما قبلیاش صحیح نیست. یه تأملی بکنید، یه دقتی بکنید، عجله نکنیم. هر عقدی رو اجازه بده اون عقد و ما بعدیاش صحیحه، اما عقد ما قبلش، عقود ما قبلش صحیح نیست. مثلا اگر عقد دوم رو اجازه داد، گفت من فروش کتاب به 110 تومن رو اجازه میدم، قبول دارم، این معناش این است که عقد دوم و سوم صحیح هست، عقد اول باطله. خب من از شما سوال میکنم چرا؟ این که عقد دوم صحیحه که روشنه، خب عقد دوم رو اجازه داده صحیحه. عقد سوم چرا صحیحه؟ چون وقتی عقد دوم صحیح شد معناش این است که من مالک قبول دارم کتاب رو بدم، 110 تومن رو بگیرم. خب دیگه الان کتاب مال من بگو نیست. خب اون بابایی که اومد 110 تومن رو به من داد، کتاب رو گرفت، رفته به 120 تومن فروخته، اون دیگه به من ربطی نداره که من بخوام اجازه بدم یا ندم. اصلا در اختیار من نیست عقد سوم که بخوام بگیم باطله. کتاب شد مال یکی دیگه، اونم رفته به 120 تومن فروختتش، اونو که ما کار نداریم که. فرضمون هم این نیست که اون عقدم عقد فضولیه و حالا مالکش اجازه میده یا نمیده، نه، فرضمون این است که اون بابایی که از من 110 تومن خرید خودش رفت به 120 تومن فروخت، عقد دوم صحیح، عقد سوم هم شد صحیح. عقد اول چرا باطله؟ عقد اول اگر بخواد صحیح باشه به این آقای مالک 110 تومن که نمیدن که. اگه عقد اول صحیح بود 100 تومن اون نفر اول رو میدادن به این آقای مالک، میگفتن تو از دایره بگید فروشنده و خریدار خارج شو، 100 تومن بهش میدادن. وقتی میگه من عقد دوم رو قبول دارم یعنی 110 تومن رو قبول دارم، اگه به من 110 تومن بدید قبوله، و الا من معامله رو تصحیحش نمی کنم، اجازه نمیدم. معناش این است که اون عقد اولو قبول نداره. اگه عقد اولو قبول داشت که 110 تومن بهش نمیدادن که. پس معلوم میشه عقدای قبلی چیه؟ باطله. اصلا کار به ناقل و کشف نداریم. الان بحث اون نیست. چه نقل باشد، چه کشف باشه، چه این عقد صحتش مال اون زمان عقد باشه، چه الان که اجازه دادیم، بالاخره کدوم یکی از این عقدا صحیحه، کدوم یکی باطله؟ آقا جون کشف که میگیم یعنی عقد دوم هر وقت واقع شده. یه ذره دقت کنید، من عقد دوم رو تصحیحش کردم، بنابر کشف هر وقت عقد دوم صحیح شد این عقد دومه درسته، و عقد اول رو که من اصلا اجازه بهش ندادم که شما بخواید بگید این اجازه کشف از صحتش میکنه یا ناقله. توجه نمی کنید، اگه توجه بکنید تصورش مساوی با تصدیقشه. سه تا عقد متعدد واقع شده، عقد اول که من اصلا اجازه ندادم که شما بخواید بگید ناقله یا کاشفه، عقد دوم رو اجازه دادم، عقد دومم چه کاشف باشه در زمان عقد بگیم مالکیت اتفاق افتاد و نقل انتقال، یا نه بگید ناقل این از زمان اجازه، ما به این الان کار نداریم. علا ای حاله عقد دوم میشه صحیح، عقد سوم میشه صحیح، عقد اول باطل. خب این مال این صورت. صورت دوم اونجاییست که تعدد عقد بر ثمن باشه. خوب عرضم رو دقت کنید، این تعدد عقد بر ثمن رو من مثالش رو براتون بنویسم یه مقدار تبیینش بکنم. ما فعلا عقود متعدده بر ثمن رو اینجوری براش مثال میزنیم. حالا این که میگم فعلا، چون بعدا یه جور دیگه هم میخوایم براتون مثال بزنیم. ببینید کتاب مال آقای مالک بود، فضولی اومد کتاب رو فروخت به قلم، یعنی در مقابل کتاب چی گرفت؟ قلم گرفت، قلم شد ثمن. باز رو همین ثمن رفت معامله انجام داد، قلم رو فروخت بگید به شمشیر، شمشیر شد ثمن. باز روی همین ثمن که شمشیر باشه عقد بعدی رو انجام داد. ببینید یه بار عقد رفته رو قلم، یه بار رفته رو شمشیر، یه بار رفته روی لباس. یعنی یه بار کتاب رو فروخته به قلم که قلم شده ثمن، قلم رو فروخته به شمشیر که شمشیر شده ثمن، شمشیر رو فروخته به لباس که لباس شده ثمن. یعنی مدام اون ثمنی رو که فضولی ها، اون ثمنی رو که از طرف مقابل دریافت کرده یه عقد دیگه گذاشته روش، باز ثمنی رو که دریافت کرده یه عقد دیگه گذاشته رو اون ثمن. عقود متعدد روی بگید ثمن اتفاق افتاده. فرق این با بالایی چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. تو بالایی فضولی اول که کتاب رو فروخت به 100 تومن، اون یه معامله انجام داد دیگه تمام شد. کتاب رو نفر دوم اومد به 110 تومن فروخت، یعنی فضولی دوم. بعد کتاب رو فضولی سوم اومد به 120 تومن فروخت. اما اینجا همون نفر اول که فضولی باشه ها، کتاب رو داد قلم رو گرفت، بعد همین آقای معامله دیگه انجام داد رو ثمنی که دریافت کرده، قلم رو داد شمشیر گرفت، باز همین آقا شمشیر رو داد لباس گرفت. متوجه شدی چی شد؟ تفاوت این دو مثال رو یه مقداری کاملا تو ذهن مبارکتون شفافش کنید. حالا اینجا ما عرض کردیم عقود متعدد رفته روی چی؟ روی ثمن. ایشون می‌فرماید در این صورت اگر عقد دوم مثلا اجازه داده شد صحه و ما قبله، یعنی اون عقدی که اجازه داده صحیح، ما قبلیاش هم هرچی هست صحیح، اما ما بعدیش باطله، ما بعدیش باطله. حالا چرا؟ مثلا تو مثال ما کتاب به قلم، قلم به شمشیر، شمشیر به لباس، اگر قلم به شمشیر رو قبول کرد، خود قلم به شمشیر که اجازه داده بهش مشکلی نداره، اون که باش حرفی نداریم، اما قبلیش هم صحیحه. چرا دوستان قبلیش صحیحه؟ چون اصلا این آقا که قلم نداشت که بخواد قلم رو بده شمشیر بگیره. اگر الان قبول کرده قلم رو بده شمشیر بگیره، معناش این است که قبلا اگر کتاب به قلم فروخته شده بگو اونم قبول داره، و الا اگر اون عقد کتاب به قلم رو بگه من قبول ندارم، میگن آقا تو چه کاره ای که بخوای قلم به شمشیر رو اجازه بدی یا اجازه ندی، قلم مال تو نبود که بخوای قلم رو بفروشی شمشیر رو بگیری. پس معلوم میشه عقد کتاب به قلم رو اول قبول کردی، حالا که قلم شد مال تو با اجازه عقد اول، اون وقت عقد دوم رو هم میتونی اجازه بدی، قلم رو دادی شمشیر رو گرفتی. پس تو این موارد هر عقدی رو ایشون اجازه بده، قبلیاش هم معلوم میشه اجازه داده، اما بعدیش چرا باطله؟ علت این که بعدیش باطله اینه وقتی من اجازه دادم قلم رو بدم شمشیر رو بگیرم، معناش این است که شمشیر رو بگو میخوامش. عقد دوم رو اجازه دادم دیگه، معناش اینه که شمشیر رو میخوامش. اگر من شمشیر رو میخوام، معلوم میشه عقد سوم که شمشیر داده شود و لباس گرفته بشه قبول ندارم. و الا اگر اونم قبول داشتم که نمیگفتم عقد دوم رو اجازه دادم، میگفتم عقد سوم رو اجازه دادم. کسی که میگوید من عقد قلم به شمشیر رو قبول دارم، انگاری میخواد شمشیر رو برداره بره، میگه من شمشیر رو لازم دارم. خب این معناش این است که اون عقد سومی رو قبول نداره. اگه شمشیر رو میخواد برداره بره که دیگه نمیتونه شمشیر رو بده لباس بگیره. اگر اونجور بود معلوم بود عقد سوم رو قبول کرده، و حالی که فرضمون این است که عقد دوم رو قبول کرده. این دوستان دو صورت، یعنی دو تا مثال. یه مثال سوم اینجا داریم. دوستان بزرگوار اصلا عجله نکنید، تمرکزم بکنید، خوب حواساتون رو جمع کنید. من سعی میکنم تند نگم مثالها رو. مثالها هم که براتون نوشتم علتش همین بود که کاملا بتونید تمرکز بکنید. یه مثال سومی داریم. این مثال سوم دوستان یه تلفیقیست از این دو مثال. این مثال سوم رو ها ایشون برای موردی که عقود متعدد روی سمن اومده مثال زده. اما ببینید چه جوریه. این اولی شد عقود متعدد، بگید روی مسمن، این عقود متعدد روی سمن. سومی هم میشه سمن. اما این سومی رو ببینید یعنی چی، چه جوریه. تو سومی دوستان اول کتاب فروخته میشه به قلم، بعد قلم به 100 تومن، قلم به 110 تومن، بعد قلم به، بذارید مثال خود کتاب رو عددیشو بزنم، قلم به 200 تومن، قلم به 300. کتاب به قلم، قلم به 100 تومن، قلم به 200 تومن، قلم به 300 تومن. 4 تا عقد اینجا انجام شده. خب اینجا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید. کتابتون یه اضافاتی میخواد، یعنی یه چیزایی رو باید بهش اضافه کنیم تا مشکل حل بشه. البته این چیزایی که ما اضافه میکنیم الکی هم اضافه نمیکنیم. اذعان خواهید کرد که لازم این نکاتی که باید اضافه بشه اضافه بشه، و الا نمیشه مطلب رو تصحیحش کرد. اینجا دوستان ایشون میفرماید این حکمش مثل اون صورت اوله، با اینکه عقود متعدد روی سمنه. چرا دوستان میگیم عقود متعدد روی سمنه؟ ببینید کتاب مال من مالک بود، فضولی اومد کتاب رو داد، بگو قلم گرفت، اما این قلمه هی متعدد روش معامله اومد. قلم سمن بود دیگه، کتاب رو داد سمن گرفت، بعد این سمن که قلم باشه عقود متعدد رفت روش. قلم رو داد 100 تومن گرفت، همین آقا قلم رو داد 200 تومن گرفت، قلم رو داد 300 تومن گرفت، اما معاملات متعدد روش انجام داد. معاملات متعدد رفته روی چی؟ روی سمن. یعنی بعد از معامله اول، تو معامله اول سمن چی بود؟ قلم بود. این قلمه هی متعدد معامله رفروش. خب اینجا ایشون نفهمد حکم اولی رو داره. حکم اولی رو داره یعنی چی؟ یعنی هر معامله ای رو شما تصحیحش کردید اون معامله و ما بعدیاش صحیحه، اما ما قبلیش صحیح نیست. درست شد؟ اون معامله و ما بعدیاش صحیحه، اما ما قبلیاش صحیح نیست. این حرفی که ایشون زده، خوب عرضم رو دقت کنید، در واقع میدونید مال چیه؟ این حرف مال این سه تا معامله آخره، و الا این معامله اول که کتاب و قلم باشه علا ای حال صحیحه. یعنی ما کتاب و قلم رو فرض این است که این اجازه داده، بعد که کتاب و قلم رو اجازه داد، از بین این سه معامله بعدی مثلا قلم به 200 تومن رو اجازه میده. میگه وقتی قلم به 200 تومن با شما اجازه دادی آه؟ معناش میشه این قلم به 300 هم درسته. چرا قلم به 300 درسته؟ چون وقتی قلم به 200 رو شما اجازه دادی، 200 رو گرفتی، قلم میشه ما رو طرف مقابل، بعد خودش دلش خواسته بره 300 بفروشه. دیگه نمیتونه بگیم این قلم به 300 اشکال داره، ما بعدیاش هم میشه سریع، اما قبلیاش میشه باطل. قبلیا که میگیم مرادمون چیه؟ مرادمون این قلم به 100ه، نه اون اولی. اون اولی که علی حال صحیحه، قلم به 100 میشه باطل. چرا؟ چون وقتی مالک قبول کرد قلم رو به 200 بده، معناش این است که قلم رو به 100 قبول نداره دیگه، نمیخواد این قلم رو بده به اولی که 100 تومن بگیره، میخواد 200 تومن بگیره. اینم دوستان صورت سوم. عبارت رو بخونیم، نگاه کنید، تهمت نزده باشیم به کتاب، بعد سوال هر چی دارید بپرسید. ثم ان اتحد العقد، اگر ما یه عقد بیشتر نداشته باشیم، عقد فضولی، فل حکم و کما ذکر، حکم همونیه که گفتیم که اگر مالک اجازه داد، تمام اجازه هم نداد، برمیگرده مال به خودش با همه احکامی که گفتیم. اما و ان ترتبت العقود على الثمن او المثمن او هما، گوه هر عقدی که مربوط به منه همشو من اجازه دادم. و اجاز الجمی، اگر عقود متعدد روی ثمن رفت یا روی مثمن رفت یا روی هر دو رفت، این آقا گفت هر عقدی که مربوط به منه اینا رو چیکار کردم؟ اجازه دادم. از همون اول بگیرید هر عقدی که انجام شده من قبول دارم. خب اینجا هم باز مشکل نداریم، صحیح ایزن، عقود متعدد صحیحه. البته گای اولی رو که تصحیحش بکنه، قبول بکنه، دیگه بعدیش ربطی به اون نداره، مال که از ملکش خارج میشه، پولشو میگیره میره دیگه، بقیاش میشه مال اون مالک جدیدی که پیدا کرده. لئن اجاز احدها، اما اگر تو وجود عقود متعدده یکیش رو اجازه داد. اینجا ببینید چقدر تلگرافی اولش حرف میزنه، میگه فئن کان، ضمیر کانه رو بزنید به عقد مجاز. اگر اون عقدی که اجازه داده شده المثمنه، عقد مثمن باشه، منظورش اینه که عقود متعدده روی مثمن رفته باشه و این آقا عقد روی مثمن رو یکیش رو اجازه داده باشه، ضمیر کانه رو میتونید بزنید به اون عقود متعدده. اگر عقود متعدده روی مثمن رفته باشه یا اون عقد خاصی که اجازه داده عقد روی مثمن باشه، بقیهش هم همینجور. اینجا صح فی المجاز و ما بعده من العقود، اون عقدی رو که اجازه داده و ما بعدش هرچی هست اینا جائزه. این دوستان مال مثال اولمونه، پای تخته زدم، کتاب به 100 تومن، کتاب به 110 تومن، کتاب به 120 تومن. او ثمن، اگر عقود متعدد روی ثمن باشه و این عقد روی ثمن رو یکیش رو اجازه داده باشد، صح اون عقد اجازه داده شده و ما قبل. این مال کجاست؟ مال مثال دومه، درست شد؟ حالا دوستان بزرگوار، فرق این دوتا با همدیگه چیه؟ خودش میگه والفرقو، فعلا مثال سوم رو از دائره بحثمون بگید، خارجش کنید. مثال اول و دوم فرقشون چیه؟ میگه والفرقو ان اجازت المبیع توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز الى المشتری. اجازه مبیع تو اون مثال اول موجب میشود، مثلا تو مثال اول عقد دوم رو اجازه داده، ببریم رو مثال که راحت تر بتونیم منتقل کنیم. اجازه دادن مبیع یعنی اون عقد دوم در مثال اول که کتاب به 110 تومن باشه، موجب میشود انتقال این مبیع را از ملک مالک مجیز الى المشتری. معناش این است که من عقد کتاب به 110 تومن رو اجازه دادم، کتاب از ملک من خارج شد، رفت تو ملک اون مشتری که این معامله رو انجام داده، 110 تومن اومد به ملک من. فتصح العقود المتأخره، پس عقود بعدیش میشه صحیح. چرا دوستان میشه صحیح؟ چون دیگه کتاب مال من نیست، بابا مالک شد بعدم رفت فروخت، دیگه کارش ندارم که، اون عقود بعدی میشه صحیح. اما و تبطل السابقه، اون عقد قبلی که کتاب به 100 تومن باشه اون باطله. چرا؟ لعدم الاجازه، چون این آقا اجازه نداد اون رو، اگر اجازه داده بود که 100 تومن بیشتر بهش نمیدادن. این آقا میخواد 110 تومن رو بگیره، عقد دوم رو اجازه داد. معناش این است که من اون عقد اول رو قبول ندارم، برید کتاب رو ازش بگیرید، میخوام بدم به این دومی به 110 تومن، 110 تومن رو باید بدید به من. لعدم الاجازه. اما و اجازه تو سمن. بریم سراغ مثال دوم. اگر عقود متعدد روی سمن رفته بود و عرض کنم این آقا یکی از عقودی که روی سمن رفته بود اجازه داد، مثلا در مثال دوم قلم به شمشیر رو اجازه داد، اول کتاب به قلم، بعد قلم به شمشیر، بعد مثلا شمشیر به لباس، اون عقد دوم رو اجازه داد، توجب انتقال سمن الى ملک المجیز. سمن میاد تو ملک مجیز. یعنی من که قلم به شمشیر رو قبول کردم، معناش این است که شمشیر که سمن باشه اومد به ملک من. فتبطل التصرفات المتأخره. دیگه تصرفات بعدی باطله. چرا؟ چون فرض این است که من وقتی عقد دوم رو اجازه میدم، ها بگو شمشیر رو میخوامش، ولی اگه شمشیر رو نمیخواستم، میخواستم بدم لباس بگیرم که عقد سوم رو اجازه میدادم. این شمشیر رو من میخوام، وقتی میخوام تبطل تصرفات متأخره از اون حیث لم یجزها، به خاطر اینکه اون متأخره رو که اجازه نداد. اما و تصح و سابقه، اون عقد کتاب به قلم رو معلوم میشه قبول کرده. چرا دوستان؟ اگر عقد قلم به شمشیر رو قبول کرد، معناش اینه که کتاب به قلم رو هم قبول کرده. لأن ملک السمن المتوسط، سمن متوسط یعنی شمشیر، توی عقد دوم ندیگه شمشیر، سمن توی عقد دوم میشه شمشیر. مالک شدن سمنی که تو عقد وسطیه متوقف است بر صحت عقود سابقه. یعنی باید عقد سابق رو من قبول داشته باشم تا الان بتونم شمشیر رو مالک بشم. چرا؟ چون این شمشیر رو من گرفتم در قبال چی؟ در قبال قلم. خب قلم که مال من نبود که، قلم مال یکی دیگه بود. پس معلوم میشه عقد کتاب به قلم رو قبول کردم، قلم شده مال من، حالا قلم رو دادم شمشیر رو گرفتم. و الا لمیوم چن تملک ذلک استم، و الا نمیتونست اصلا این آقا تملک بکنه اون شمشیر رو. هازا. تا اینجا دوستان دو تا مثال رو ما توضیح دادیم، بگو فرقاش هم با هم دیگه گفتیم. یه لحظه حواست به من باشه. تو این دو تا مثالی که ما گفتیم عقود متعدد بر روی سمن رو چجوری مثال زدیم؟ کتاب به قلم، قلم به شمشیر، شمشیر به لباس. حالا میخواد بگه انگاری ما یه مثال دیگه هم میتونیم بیاریم که اونم عقود متعدد روی سمنه. مثال سوم، کتاب به قلم، قلم شد سمن دیگه، بعد این سمنه یه بار فروخته شده به 100 تومن، بعد 200 تومن، بعد 300 تومن، عقود رفته روی قلم. حالا میخوام ببینیم اگر این باشه چی میشه. اینم عقود متعدد بر سمنه. میگه هازا، اینایی که توضیح دادیم، اذا بیعت الاسمان فی جمیع العقود. این مال وقتی است که سمن تو هر عقدی رو تو عقد بعدی بفروشی. اذا بیعت الاسمان فی جمیع العقود. ببینید آقا تو مثال دوم سمن توی معامله اول بگو قلم بود، همین قلم تو معامله دوم فروخته شد به شمشیر، بعد شمشیر شد سمن، تو معامله سوم من شمشیر رو فروختمش. یعنی هی ما سمن هر معامله رو تو معامله بعدی مبیع قرار دادیم، سمن اون معامله رو تو معامله بعدی مبیع قرار دادیم. به خلاف این آخری ها، تو این آخری سمن معامله اول را تو همه معاملات من مبیع قرار دادم. سمن معامله اول رو هم تو معامله دوم، هم سوم، هم چهارم مبیع قرار دادم، مسمن قرار دادم. اما دومی اینجوری نبود، تو هر معامله سمن قبلی شد مبیع بعدی، باز تو معامله سومی سمن دومی شد مبیع سومی، همینجور برید جلو. این فرقش اینه. ولذا میگه هازا، یعنی این مثالی که زدیم، این مورد دوم، مال وقتی است که بیعت الاسمان فی جمیع العقود، یعنی تو همه عقود هی سمن معامله قبلی مبیع معامله بعدی قرار بگیره. اما لو تعلقت العقود به سمن الاول مرارن، اگر تعلق بگیره عقود متعدده به سمن معامله اول کرارن و مرارن، مثل مثال سوم، یعنی عقود متعدده رفته روی ثمن، اما ثمن کدوم معامله؟ ثمن معامله اول. ها کان کل مسمن فی صحت ما عجیز و ما بعده. این مثل مسمنه در صحت اون عقدی که اجازه داده شده و ما بعدش، یعنی حکم اون اولی رو داره نه حکم دومی رو. خب دقت کنید، ببینید دوستان، فقها ها به طور کلی گفتن هر وقت معاملات متعدد روی مسمن بود صحه و ما بعده، هر وقت روی سمن بود صحه و ما قبله. اما دیگه این روی سمن بود رو بگید توضیحش ندادن که مرادشون مثال دومه یا مرادشون مثال سومه. ایشون میگه این اشکال به اطلاق کلام علما. دوباره عرض میکنم، علما به طور مطلق بدون توضیح، بدون جدا کردن مثال دوم از سوم، گفتن هر وقت معاملات متعدد روی مسمن بود صحه و ما بعده، هر وقت روی سمن بود صحه و ما قبله. اما این دومی که میگن هر وقت معاملات متعدد روی سمن بود صحه و ما قبله، این که این مال مثال دومه یا مال مثال سومه، اینو بازش نکردن. ولذا میگه و هذا القید، این توضیح و تفصیلی که ما دادیم بین مثال دوم و سوم، واردون، وارد است به عنوان اشکال. این واردون یعنی واردون به عنوان اشکال، به عنوان اشکال وارد است بر علمایی که اطلقه الجمیع، اطلقه الجمیع یعنی برخی مطلق گفتن وقتی عقد مجاز بر سمن باشه صحه و ما قبله، و این تفصیل رو ذکر نکردن. واردون علا اون عباراتی که اطلقه الجمیع فی هذه المسئله، جمیع کسانی که این عبارات رو آوردن به صورت مطلق این عبارات رو آوردن در این مسئله، کما فصلناه اولا، همینجور که ما ابتداعا توضیح دادیم، یعنی مثل همون عرض کنم مثال دومی در واقع، یعنی بین دومی و سومی، اون دومی میشه اول دیگه، اینجور که ما تفسیر دادیم اولا. مثاله، حالا از این به بعد میره سراغ مثال دیگه، اینجا رو باید عبارت رو تونتون بخونم دیگه. این مثال، مثال چیه دوستان؟ مثال سومیه. حالا یه مقداری مثال ایشون با اونچه که ما نوشتیم از جهت کتاب و قلم و اینا ممکنه تفاوتایی بکنه دیگه، شما تطبیق بدید. مثاله، لو باع مال مالک به ثوبن، مال مالک به ثوبن یعنی مثلا کتاب رو فروخته به لباس، که حالا ما مثال دادیم کتاب به قلم. ثم باع الثوب به معه، ثم باع اون ثوب، باعه المشتری، یعنی اون ثوب رو مشتری دوباره فروخت به معتین. ثم باعه مشتری به ثلاث معه، کتاب به لباس، لباس به 100، لباس به 200، لباس به 300. فاجاز المالک العقد الاخیر، اگر مالک عقد آخری رو که قلم به 300 کتاب به 300 باشه، عذر میخوام تو مثال کتابتون صبح به 300 باشه، اینو قبول کرد، فانه لا یقتضی اجازه تو ما سبق. این معناش این است که ما قبلی ها رو قبول نداره. ما قبلی ها یعنی کدوم یکی؟ یعنی لباس به 100، لباس به 200، این دوتا رو قبول نداره. و الا اون اولی که کتاب به لباس باشه، او علا ای حالن باید بگو صحیح باشه، فرضمون این است که اون اجازه داده. اینو ما خودمون اضافه کردیم، چون اگه اضافه نکنیم بگید غلط در میاد. مراد ایشون هم قطعا بدتن جزمن همینه، اونو اصلا جدا کرده. فانهو لا یقتضی اجازه تو ما سبق، بل لا یصح سواه، بلکه صحیح نیست مگر همین عقد آخری، یعنی بین این ستا فقط آخری صحیحه. ولو اجاز الوسط، حالا اگر بین این ستا وسطی رو اجازه داد، یعنی صبح به 200 رو صحه و ما بعده کل مسمن، خود دومی میشه صحیح، ما بعدش هم میشه صحیح، مثل اونجایی که عقود متعدده روی مسمن باشه مثال اولمون. نعم لو کان قد باع الثوب به کتابه، ثم باع الکتاب به سیفه، ثم باع السیف به فرسن. این مثال کدوم یکیه تو تخته اولی؟ که حالا این چیزاش یه مقدار با هم دیگه فرق میکنه. بله دومی من اشتباه کردم، این میشه مثال دومی ما. صبح به کتاب، بعد کتاب به سیف، بعد سیف به فرس. فاجازت و بیع السیف بالفرس، که آخری باشیم، تقتضی اجازت و ما سبقه من العقود، اگر آخری رو پذیرفتیم معناش اینه که قبلی‌ها رو هم پذیرفتیم، چرا دوستان هر کدوم رو تو دومی پذیرفتیم معناش اینه که قبلی هم پذیرفتیم؟ لأنه انما یملک السیف اذا ملک العوض الذی اشتری بهی و هو الکتاب. وقتی عرض کنم خدمت شما این سومی رو که معامله سیف به فرس باشه پذیرفتیم، ها، کی این آقا سیف رو مالک میشه تا بتواند بدهد و فرس بگیره؟ وقتی که اون عوض رو مالک شده باشه قبلا، یعنی این سیف رو قبلا مالک شده باشه به یک معامله ای، بعد بتونه این سیف رو بده فرس بگیره. خب کی سیف رو مالک میشه؟ ولا یملکو کتاب الا اذا ملک العوض. بله، مثالای پای تختر که ما مثل این ننوشتیم ها خوب بود، اون رو هم مثل این می‌نوشتیم. برگردید دوستان، لأنه انما یملک السیف توی عقد آخری. تو عقد آخری مالک سیف می‌شود وقتی مالک عوضی بشود که اشتری به. خب این سیف رو قبلا با چی عوضش کردم که این آقا الان بخواد مالک بشه؟ با کتاب، تو معامله قبلیش، معامله وسطی دیگه. مثال تخته رو ولش کنید برید رو مثال کتاب. اون کتابه رو باید مالک شده باشه تا بتونه سیف رو مالک بشه، درست شد؟ ولا یملک الکتاب تو معامله دوم الا اذا ملک العوض الذی اشتری بهی و هو الثوب. وقتی کتاب رو مالک میشود که تو معامله اول ثوب رو مالک شده باشه. فهانا یسخ و مازکر، یعنی در واقع همینجور قدم به قدم که بیایم عقب، تو معامله سوم اگر بخواد سیف رو باش فرس عوض بکنه و فرس رو الان مالک بشه، باید قبلا مالک سیف شده باشه. کی مالک سیف میشه؟ وقتی تو معامله قبلی کتاب رو بتونه مالک بشه. کی کتاب رو مالک میشه؟ وقتی معامله قبلیش رو قبول داشته باشه. ولذا صح و ما قبلا فهنا یسه هما ذکرو. سوال داره دفعه
اگر که جایی که تعدد اهمی مدیره
تو مثال اول،
بله مثال اول نمای صورت بگیره،
الان صحبت سر نما نیست، ما رو جای دیگه نبرید.
نه
جای دیگه نبرید، اینا بحثاش میاد. بله. عجله نکنید، اینا میاد. الان صحبت سر اینه که اگر معاملات متعدد روی مسمن بره صح و ما بعده، اگر روی سمن بره به نحو دومی صح و ما قبله، اگر به نحو سومی باشه تو معامله دوم و سوم و چهارم صح و ما بعده، اون اولی هم قطعی درسته. اینجا اگه حرفی دارید بزنید.
وقتی ما بگیم که
تو مثال سوممون،
خب وقتی ما بگیم ناقل این اجازه مالک، یعنی اون مال همچنان مال مالک مونده، تو هر معاملاتی که روش تو مال مالک هم، ولی اگه بگیم کاشف همونجوری تو بس نمام داشتیم، این وقتی رضایت میده و نوبش تو تعلقی هشت سال میره، این رضایت موجب میشه اون مال عقدی که اون اول صورت گرفته بود اون صحیح بشه و این مال از همون موقع انتقال بده. حالا اینجا طرف مالک کتاب مثلا زید عم فروخته، وقتی میاد قبول میکنه میپذیره اجازه میده و هر کدوم از مالا، یعنی بخواد مال اولی صحیح باشه، یعنی زید به عم فروخته عم دیگه میشه مالک دیگه، از اونجا به بعد پای مالک برده میشه دیگه. امری که اینجا مثلا قلم فروخته به سلطان راهنام صحیح زارم فروختن، یعنی اونا که حضوری من فروختن، بعد امر فروخته مثلا به خالد، خالد فروخته به 200 دلار، یعنی دیگه اصلا مالک پاش بریده شده اینجا.
نمیشه بریده، نمیشه وقتی شما
اجازه داد، وقتی اجازه داد دیگه پاش بریده شد، اما
بریده نشد،
مال انتقال پیدا کرده زید.
نه بریده نشد. ببینید تو معامله اول، تو مثال سوم، وقتی کتاب رو به قلم قبول کرد مالک، معناش این است که من کتاب رو دادم به شما، قلم رو ازت گرفتم، الان قلم مال کیه؟ خب بگو دیگه، چرا نمیگی؟ آقا من فضولی کتاب شما رو فروختم به این آقا
به قلم،
قلم الان مال کیه؟ مال شماست دیگه، شما مالک. خب پس شما باید این ستا رو اجازه بدید. بگید
تو مورد اول اینا معاملی سوم که انجام میشه، دوم یا سوم بعد یا دیگه، اینا خیال دارن که معامله اولی به فضولی بوده، فضولی انجام بوده، مشتریای بعدی که از هم دیگه می‌خرن دست
به دست کار نداره، می‌خوان داشته باشن می‌خوان نداره. چه علم داشته باشن چه علم نداشته باشن، علی ای حال منوط به اجازه مالک. یعنی ولو علمم نداشته باشن، مالک تا اجازه نده که این معاملات صحیح نمیشه، که علم اون تأثیر نداره. بگید آقا آخرین سوال. درست. یعنی ثمن معامله اولها، ولی تو معامله دوم و سوم و چهارم که قلم مبیعه، قلم در واقع این قلم ثمن معامله اوله و ما ثمن معامله اول رو روش عقود متعدده انجام دادیم، نه اینکه خودش ثمنه. اینجا وقتی به 100 تومان و 200 تومان و 300 تومان میشه قلم میشه مبیع، اما همین قلم که الان مبیعه ثمن معامله اول بوده که روش معاملات متعدده انجام شد.
قلم مثلا
کی؟ مالک؟
نه آخه نگاه کنیم تو عقد فضولی کتابو به قلم داده، بعد قلمو که به صد تومن داده مال عوض شده، این مثلا واسطه، بعد حالا واسطه بیاد قلمو دوباره به شمشیر بده. تو حالت اول گفتیم قبلی ها صحیحه، بعد تو حالت دوم گفتیم بعدی ها
نه صحیحه. اینا رو توضیح بدید.
من کتاب رو قلم دارم،
خب بعد تو این ستا همه معاملات فرض داره که رفته رو قلم. شما میگید مثلا به جای این 100 تومن لباس باشه، به جای این مثلا 200 تومن شمشیر باشه، ها؟
نه 100 تومن سر جاش باشه،
خب قلم به 100 تومن، بعد
قلم به شمشیر باشه،
خب بعد چی؟
حالا قلم حالا به 300 تومن،
خب اصلا شما این 200 تومن رو شمشیر بذار، هیچ اتفاق نمیفته، باز همون همونه. چرا؟ چون تو همه معاملات قلم است که داره معامله میشه. یعنی قلم رو من دادم 100 تومن رو گرفتم، فضولی اول که قلم رو داد 100 تومن رو گرفت دیگه الان رفته کنار، فضولی دوم قلم رو میده شمشیر رو میگیره، درست شد؟ بعد فضولی سوم که قلم دستش رسیده میده 300 میگیره. شما اگر معامله دوم رو قبول دادی قبول کردی، مثل اولی میمونه صحه و ما بعده اون اینو قبول کرده به جای 200 تومن شمشیر رو بهت میدم، هیچ تفاوتی نمیکنه. اصلا عدد 100 تومن 200 تومن 300 تومن ما اینجا نوشیم اینا خصوصیت نداره. شما بگو قلم به لباس، قلم به شمشیر، قلم به مثلا یه چیز دیگه، بازم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. عمده تفاوت اینه که اینجا میبینی چرا فرق کرد، چون کتاب رو من به قلم دادم، بعد قلم رو به شمشیر دادم، بعد شمشیر رو به لباس دادم، ولی اینجا همش قلمه دیگه. شما اون 100 و 200 و 300 رو بردار به جاش بذار لباس و نمیدونم شمشیر و یه چیز دیگه، اینا هیچ تفاوتی نمیکنه، بازم همون حرف همون قبلی. دوستان بزرگوار اولی هم شخصش
نشون
تو معامله اولی، تو معامله اولی من فضولی کتاب رو به 100 تومن دادم، من رفتم کنار. فضولی دوم کتاب رو به 110 تومن داد، اونم رفت کنار. فضولی سوم کتاب رو به 120 تومن داد، حالا مالک اومده میگه من دومی رو قبول دارم. وقتی دومی رو قبول داره معناش این است که اولی رو قبول نداره، میگه تو بی خود کتاب رو به 100 تومن فروختی، اون باید برگردونه کتاب رو، برمیگردونه به خود مالک، خود مالک میده به دومی 110 تومن رو میگیره. وقتی داد به دومی 110 تومن رو گرفت، دیگه کتاب مال خودش نیست که بخواد سومی رو اجازه بده یا نه، سومی هم درست میشه. خب دوستان بزرگوار خوب حواستون رو جمع کنید. یکی از بحثایی که ایشون مطرح کرده در بیع فضولی این است که دیدید یه چیزی تو عرف هست میگن سکوت علامت رضاست. اگر من خواستم معامله فضولی انجام بدم، مالک خودش حضور داره، آقای مالک اینجا نشسته، من خونه آقا رو دارم به آقا میفروشم، این آقا اینجا نشسته داریم معامله میکنیم، یا آقایی چی هم نمیگه ساکت، آیا سکوت علامت رضا هست یا نه؟ این معناش این است که اجازه داده دیگه، یا نه اینجوری فرضش کنید من معامله رو با این آقا انجام دادم به عنوان عقد فضولی، بعد رفتم به آقای مالک گفتم که این معامله رو من انجام دادم، این آقا هیچی نگفت، نگفت قبول ندارم، نگفتم قبول دارم ها، ساکت شد، آیا سکوت علامت رضاست؟ ایشون میفرماد به هیچ وجه سکوت علامت رضا نیست. این آقا اگه میخواد اجازه بده، اجازه رو باید تصریح بهش بکنه، بگه عجزتو، بگه انفذتو، بگه امضیتو، یه چیزی بگه که نشانه عرض کنم رضایت باشه، و الا سکوت خیلی وقتا علامت رضا نیست. اینو تو عروسی ها میگن برای عروس خانوم، سکوت علامت رضاست، اونم اگه قبلا راضی شده حالا توی عرض کنم مجلس خلاصه خجالت میکشه مثلا چیزی بگه، میگن سکوت علامت رضاست، و الا سکوت علامت رضا نیست. نگاه کنید، ولا یکفی فل اجازه از سکوت عند العقد مع علمه به، کفایت نمیکنه در اجازه سکوت مالک هنگام عقد در صورتی که علم داشته باشه مالک به عقد، او عند عرض الاجازه علیه، یا حاضر نیست، علم نداشته اون موقع، اما عرض کنم خدمت شما اجازه رو عرضه کردن بهش، بهش گفتن آقا شما اجازه میدی یا نه، این ساکت شده، میگیم چرا سکوت کفایت نمیکنه؟ میگه لان سکوت اعم من الرضا، به خلاف اون چه که عرف میگه که سکوت دال بر رضاست، علامت رضاست، چون میگه نخیر سکوت اعم از رضاست، ممکنه طرف ساکت بوده راضی بوده، ممکنه هم ساکت بوده راضی نبوده، فلا یدل السکوت علی الرضا بل لابد من لفظ صریح فیها کالعقد، باید لفظ صریح در اجازه باشه، مثل خود عقد که لفظ صریح میخواد. حالا چی بیاریم تو الفاظ اجازه؟ و یکفی عجزت العقد، اجازه دادم عقد رو، یا عجزت البیع، اجازه دادم بیع رو، یا انفذت، نفوذ دادم، امضا کردم، امضیت، امضا کردم، رضیت، راضی شدم، و مانند اینها، مثل اقررته، اقررته یعنی تثبیت کردم، ابقیته یعنی باقی نگه داشتم عقد رو، التزمت بهی یعنی ملتزم به این عقد شدم. خلاصه اینجور الفاظ رو ما باید بیاریم. خب اینم نکته نداشت دوستان. از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ، خوب عرضم رو دقت کنید، که اگر ما عقد رو اجازه ندادیم، مالک عقد رو اجازه نداد، اینجا رد و بدل اون مال چی میشه؟ اگه نمایی داره، اگه کم شده، اگه زیاد شده، چون اگر اجازه نداد مالو باید به مالک برگردونن، ثمن رو هم به مشتری برگردونن دیگه. این احکامش چیه؟ ایشون از این به بعد بحث میکنه. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید اگر عقد فضولی اجازه داده نشد، اگر عقد فضولی اجازه داده نشد، مالک باید بره یقه کی رو بگیره؟ ببینید آقا اینجا سه نفر داریم، حواست با من باشه، سه نفر داریم، آقای فضولی کتاب مالک رو فروخت به مشتری، ما یه فضولی داریم، یه مشتری داریم، بگو یه مالک داریم. الان مالک گفته آقا من بیع کتاب رو قبول ندارم. حالا به گاو مثال بزنید که شیر داره، نما داره، که حالا بعدن چون مثال نما هم میخوایم بزنیم، بحث نما رو هم میخوایم بکنیم. گاو این آقای مالک رو آقای فضولی فروخته به آقای مشتری. خب الان مالک که اجازه نداد باید بره یقه فضولی رو بگیره، گاوش از فضولی بگیره، یا یقه مشتری رو بگیره، گاوش از مشتری بگیره. ایشون میفرماد گاوش وقتی حی و حاضر دست مشتریه، آقای مالک کار به فضولی نداره، میره سراغ مشتری، گاوشو از اون میگیره، درست شد؟ یعنی اون مالش رو که دست این آقا بوده ازش میگیره. حالا اگر دوستان اون مالی که دست آقای مشتری بوده، خب اگر اون مال تصرفاتی آقای مشتری در اون مال کرده که این تصرفات بهش اجرت تعلق میگیره، مثال بزنم، به جای گاو اگه اسب بود، این اسب رو برای بارکشی، برای سواری اجاره میدن، یا اگر خونه بود، این خونه رو چیکار میکردن؟ اجاره میدادن، اجاره داره خونه. خب این بابا خونه رو تحویل گرفته، یک سال رفته توش نشسته، آقای مالک میره خونه رو از این آقای مشتری میگیره، میگه یک سالم اینجا نشستی، مای 500 تومن اجارهش، 6 میلیونم پول بده، از خود آقا مشتری میگیره ها. حتی دوستان اگر این آقا تو خونه، بگو ننشسته، اما میتونسته تسلط داشته که بره تو خونه بشینه، ولو ننشسته، اما میگه این خونه رو تو خالی نگه داشتی، 6 میلیون علاوه بر خونه باید به من بدی. مالک میره سراغ مشتری، خونشو، گاوشو، اسبشو، مالشو میگیره، اون تصرفاتی رو که یا استیفا کرده، منافعی که استیفا کرده یا استیفا نکرده اما میتونسته استیفا کنه، اون منافعی که اجرت بهش تعلق میگیره، اون اجرت اونها رو هم میتونه بگیره. درست شد؟ اگه نما هم داشته باشه، اون نما، چه نما متصل، چه نما منفصل، چه اون نما الان باشه، چه تلف شده باشه، اون نما هم مال مالکه. یعنی مالک میتونه یقه مشتری رو بگیره، نما هم ازش بگیره. هنوز بحثمون ناقصه ها. ببینید عبارت رو، فَإِلَّمْ يُجِزْ، اگر اجازه نداد مالک، انتزعهو من المشتری، انتزاع میکنه، جدا میکنه ملک خودش رو، مال خودش رو از مشتری. چرا؟ لأنه عین مالهی، به خاطر که این عین مالشه. ولو تصرف المشتری فی، اگر تصرف کرده باشد مشتری درش، یعنی از منافعش استفاده کرده باشه، به ماله اجره، به یه تصرفاتی که اجرت برداره. آخه یه وقت هست ببینید آقا من کتاب رو میخرم، بازش میکنم یه صفحهشو میخونم میذارم کنار، این تصرفات بهش عرفاً اجرت تعلق نمیگیره. ولذا شما تو کتاب فروشی هم که برید کتاب رو باز کنی یه صفحهشو بخونی، نمیگه آقا اجارهشو بده، اجرت عرفاً بهش تعلق نمیگیره. میگه به ماله اجره باشه، یعنی یه تصرفی باشه که عرفاً اجرت داره، مثل سکنای دار، مثل رکوب دابه. اینجا رجع جناب مالک به اون اجرت علل مشتری. علل مشتری یعنی یقه کیو میگیره؟ بگو. مشتری رو. بل لهو الرجوع به عوض المنافع، حتی میتواند لهو یعنی للمالک رجوع بکنه به عوض منافع، و الم یستوفها، ولو استیفا هم نکرده، یعنی اون منافع رو استفاده نکرده، البته مع وضع یدهی علیها، به شرطی که میتونسته اون منافع رو استفاده بکنه و نکرده، یعنی تحت تسلطش بوده. لأنه هین ازن کل قاصد و انکان جاهلا. دوستان بزرگوار، یه وقت هست این مشتری میدونه این معامله فضولیه، میگیم حالا که خودت میدونستی این معامله فضولیه و بگید بازم این معامله رو انجام بدادی، هر کی خربوزه میخوره پای لرزشم میشینه. ایشون میگه ولو جاهل بوده، یعنی ولو نمیدونسته این معامله فضولیه، فکر میکرده بگو این آقای فضولی مالکه، خونه رو خرید. الان با این که جاهل بوده، آقای مالک میتونه یقه مشتری رو بگیره، خونه رو ازش بگیره، اون منافع استیفا شده، منافع استیفا نشده رو بگیره. بحثمون ناقص مونده، میدونم هم سوالاتی تو ذهنتون ایجاد شده، فردا عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله. Gracias.